ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات اقلیمی سازمان ملل در برزیل بدون دستیابی به توافقی الزام آور به کار خود پایان داد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از شدت آتش سوزی جنگل‌های الیت به دلیل وزش باد خبر داد. و مدارس سیستان و بلوچستان هم برای روز یک شنبه غیر حضوری شدند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به کاپ 30 روز شنبه در شهر بلمه برزیل در حالی به پایان رسید که حدود 19 ساعت مذاکره علاوه بر زمان تعیین شده، نمایندگان حدود 200 کشور جهان نتوانستند بر سر یک برنامه الزام‌آور برای حذف نفت، زغالسنگ و گاز به توافق برسند. در سند نهایی این نشست هیچ اشاره مستقیمی به سوخت‌های فسیلی نشده و نامی از نفت، زغالسنگ و یا گاز به میان نیامده است و تنها به عبارت کلی گازهای گلخانه‌ای اکتفا شده است. در عوض کشورها صرفاً یک ابتکار داوطلبانه را برای شتاب بخشیدن به اقدامات اقلیمی ملی تصویب کردند. وزیر محیط زیست آلمان با ابراز ناامیدی شدید از این نتیجه کشورهای تولید کننده نفت را مقصر اصلی جلوگیری از تصویب قطعنامه جاه‌طلبانه تر عنوان کرد. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به همکاری‌های داخلی و بین‌المللی برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مازندران گفت که بازدید میدانی از منطقه آتش‌سوزی نشان می‌دهد هنوز لکه‌های از حریق ادامه دارد و با وزش باد هم شدت می‌گیرد. شینا انصاری در این باره گفت:
دو فروند هواپیمای اطلاع حریف رو از کشور ترکیه داریم و یک فروند هلیکوپتر، همینطور 8 نیرو قرار شده که اعزام بشن. همینطور پیگیری هم شده از سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه که در صورت نیاز این ظرفیت وجود داره که از امکانات تخصصی این کشور هم استفاده بشه.
همچنین پیش از این مهدی یونسی استاندار مازندران از مصدوم شدن دست کم 20 نفر از نیروهای مردمی همیار طبیعت در جریان مهار آتش سوزی جنگل‌های الیت چالوس خبر داده بود. در خبر دیگر و بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا، همه مدارس 5 شهر منطقه سیستان در همه مقاطع در 2 شیفت صبح و عصر برای روز یکشنبه 2 آذر به صورت غیر حضوری فعالیت خواهند کرد. این خبر در حالی منتشر شده که وزارت بهداشت هم اعلام کرده که مقاومت میکروبی یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سلامت در ایران است. معاونت وزارت بهداشت گفته است که مقاومت میکروبی میتواند بسیاری از اقدامات درمانی مانند جراحی، شیمی درمانی و پیوند اعضا را با خطر جدی روبرو کند و از مردم خواسته که از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیکا به طور کامل خودداری کنند. اما با وجود حضور نیروهای امنیتی، مراسم سالگرد قتل حکومتی سیاسی پروانه اسکندری و همسرش داریوش فروهر در تهران برگزار شد. مراسم بزرگداشت 27 سالگرد قتل این دو چهره سیاسی ملی در خانه و قتلگاه آنها برپا شد و 10 نفر از دوستدارانشان در این گرد همایی حضور داشتند. آینه گرامی داشته یاد و زندگی فروهرها با خواندن سرود جمعی ای ایران خاتمه یافت. قربانیان اصلی قتل‌های سیاسی پاییز 77، پروانه اسکندری و داریوش فروهر، رهبران حزب ملت ایران و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، شاعر و نویسنده و پژوهشگر بودند. پس از این قتل‌ها، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مسئولیت قتل این افراد را به گردن گروهی از کارکنان به گفته این وزارتخانه خود سر انداخت. اما کمی بعد مشخص شد که سعید امامی، معاون وقت وزیر اطلاعات، طراح و مغز متفکر این قتل‌ها بوده است. در همین زمینه بنیامین صدر گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
قتل‌های سیاسی پاییز 77 که در ادبیات رسانه‌ای سال‌های موسوم به اصلاحات در میانه‌های دهه 70 خورشیدی به قتل‌های زنجیره‌ای شهرت یافت، به 4 قتل حکومتی خلاصه شد. فارغ از اینکه کشتار شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار و مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران از مدت‌ها قبل و به صورت هدفمند آغاز شده بود. در هر حال قتل‌های سیاسی پاییز 77 به مجموعه‌ای از قتل‌های حکومتی اشاره دارد که قربانیان آن داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، نویسنده، شاعر و پژوهشگر بودند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در آن سالها و پس از افشای قتل‌های سیاسی در بیانیه این مسئولیت قتل این افراد را به گردن گروهی از کارکنان خود سر خود انداخت و کمی بعد مشخص شد که سعید امامی، معاون داخلی وقت وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، طراح و مغز متفکر وقوع این قتل‌ها برای حذف منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی بوده است. در این بین قتل داریوش و پروانه فروهر به عنوان دو چهره سیاسی ناماشنا در فضای سیاسی و ملتهب آن روز ایران ولوله‌ای برپا کرد و در بین بسیاری از کنشگران عمدتاً جوان آن سالها و سالهای پس از آن واکنش برانگیز شد. داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری، عصر یکم آذر ماه سال 1377 در خانه شخصی خود واقع در محله فخرآباد تهران با چندین ضربه چاقو به قتل رسیدند و پیکر بیجان آنها، آنگونه که بعدها افشا شد، به نحو فجیعی مصلح شده بود. داریوش فروهر 70 ساله با 11 ضربه چاقوی ماموران وزارت اطلاعات حکومت ایران و پروانه فروهر 59 ساله با 24 ضربه چاقو کشته شدند. در هر حال قتل مخالفان و دگراندیشان با گذشته حدود نیم قرن از استقرار جمهوری اسلامی همچنان ناگفته های بسیاری دارد و بسیاری از آمران و عاملان آن دور از چشم عدالت شاید جایی در میان ما باشند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
و اما با گذشت بیش از 6 هفته از توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس، حملات هوایی جدید اسرائیل در روز شنبه دست کم جان 21 فلسطینی را گرفت و شماری هم زخمی بر جای گذاشت. به گفته شاهدان عینی و کادر پزشکی، در یکی از این حملات به یک خودرو در محله پرجمعیت رمال شماری کشته شدند. همچنین در حملات جنگنده های اسرائیلی به چند منطقه مسکونی در شهر دیر البلح و اردوگاه نوسیرات شمار دیگری کشته شدند. ارتش اسرائیل دلیل این حملات را ورود یک فرد مسلح به منطقه تحت کنترل خود در غزه و سوء استفاده از مسیر کمک‌های بشردوستانه اعلام کرده است. مقامات حماس این ادعا را رد کردند. در همین حال سایت خبری اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که واشنگتن از حملات تلافی جویانه اسرائیل در غزه حمایت می‌کند. رهبران کشورهای غربی که برای شرکت در نشست گروه 20 در آفریقای جنوبی حضور دارند، روز شنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که طرح 28 ماده ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ اوکراین تنها میتواند یک مبنا باشد و نیازمند اصلاحات و کار بیشتر است. در همین حال منابع دولتی آلمان هم گزارش دادند که قرار است نمایندگان قدرت‌های اروپایی روز یکشنبه در ژنو با مقامات آمریکایی و اوکراینی دیدار کنند تا درباره جزئیات این طرح بحث و تبادل نظر کنند. و خبر آخر، فیلم مستند روباه و ماه صورتی ساخته مهرداد اسکویی با کمک سریا اخلاقی در جشنواره فیلم مستند ایتفا در آمستردام هلند به عنوان بهترین فیلم جایزه اصلی را از آن خود کرد. روباه و ماه صورتی داستان بخشی از زندگی سریای 16 ساله و افغان است که 5 سال تلاش می‌کند از ایران فرار کرده و به مادرش در اتریش بپیوندد. مرتاد اسکویی در سال 1394 مستند رویاهای دم صبح، فیلمی درباره دخترانی که در کانون اصلاح و تربیت روزگار می‌گذرانند را ساخته بود. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.